بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: كان لي فيما مضى أخ في الله وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه وكان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر اذا وجد. بهترین ذکرها و بهترین دعاها و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل و آل محمد. یکی از نعمتهای بزرگ الهی نعمت عافیته. کلمه عافیت خیلی معنای کامل و جامعی داره. عافیت در دین ما سالم باشه، عافیت در بدن ما سالم باشه، عافیت امنیت اجتماعی، امنیت خانوادگی، یعنی همه جا عفو بخوره، در رفاه و آسایش و آرامش کامل باشیم. خیلی هم تو روایات ما طلب عافیت، از خدا خواستن آمده: اللهم انی اسألک العفو والعافیه والمعافات فی الدنیا والآخره، اسألک العافیه و تمام العافیه و شکر علی العافیه. تو دعاها و روایات آمده از خدا عافیت بخوایم. از دعای ابوذر یکیش همین طلب عافیت بوده که فرمود در آسمان دعای ابوذر مشهوره. اینم حدیث خیلی مهمی است که از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام سوال کردن که شما شب قدر از خدا چی میخواید؟ شب قدر رو درک کرد. خب پیغمبر عقل کل یه چیزی میخواد که جامع و کامل همه چیز توش باشه. متوجه چی عرض میکنم؟ از خدا چی میخواید شب قدر؟ از پیغمبر خدا سوال کرد، فرمود از خدا عافیت میخواد. گاهی پیغمبر به مولا علی علیه السلام خبر میدادن که شما شهید میشید، فوری سوال میکردن: افی سلامت من دین؟ دین من سالمه، در عافیتم. این خیلی مهمه، یعنی دین ما، آخرت ما، همه چیز ما در سلامتی باشه، عافیت باشه. نعمت بزرگی است عافیت. خب چیکار کنیم عافیت زیاد بشه؟ یکیش همین دعاهایی است که عرض کردن: از خدا همیشه عافیت بخوای تا اون لحظه آخر عافیت از ما گرفته نشه. یک راهش، پیغمبر خدا فرمود: من صلى علی مرتن فتح الله علیه بابا من العافیه. اینی که ما هر روز و هر جلسه از ذکر صلوات تاکید میکنیم و فضیلت براش میگیم، یکی از راه‌های زیاد شدن عافیت زیاد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. پیغمبر خدا فرمود هر کس یک صلوات ولو یه دونش اثر داره. من صلا علی مرتن، مرتن این یک بار، خدا یک در عافیت به روش باز میکنه. دو تا صلوات دو تا عافیت، سه تا صلوات سه تا عافیت. همینجور هی عف میخوره، هی عف میخوره. سلامتی دین، دنیا، آخرت. آقا سلامتی بدنم خیلی مهمه، بدنی که معلول الان گوشه های بیمارستان، بهزیستی، سالمندان از جا نمیتونن بلندشن، تصادف کردن، قطع نخوان. این نعمت عافیت، این صلوات نعمت عافیت رو زیاد میکنه. اونایی که دوست دارن انشالله همیشه تا ابدیت در عافیت باشن، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کلام نورانی که از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه نقل کردیم. برادری در گذشته داشتم، برادری هم به خاطر خدا بود در گذشته، که از دنیا رفته، که عرض کردیم عثمان ابن مزعون علی‌القاعده بوده، که خیلی پیغمبر و مولا علی علیه السلام دوستش داشتن. شاخصه هایی داشتیم برادر، یکیش این بود که یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، در چشم من علی بزرگ شده بود، جلوه کرده بود. چی باعث شده بود؟ خیلی تو دل حضرت علی، چشم حضرت علی که دل و چشم خداییه، جلوه کنه، بزرگ بشه. صغر الدنیا فی عینه، کوچکی دنیا، پوچی دنیا، بی ارزشی دنیا، فنای دنیا درک کرده بود، یافته بود. یک بزرگی کلام قشنگی داره، میگه ما بلوغ چند نوع بلوغ داریم؟ آیا ما بالغ شدیم یا بالغ نشدیم؟ بالغ یعنی کسی که به حد رشد رسیده. لذا افرادی که نابالغن تکلیف ندارن. حالا دخترها در یک سن و سال خاصی، پسرها در یک شرایط خاصی بالغ میشن که بلوغ تکلیفی میگیم. یک بلوغ، بلوغ اقتصادیه. چه وقت ما میتونیم مال یتیم رو دختر یا پسر بهش بدیم؟ آیا به سن تکلیف رسید میتونیم بدیم؟ دختر 9 ساله شد، ارثی از باباش رسیده، میلیارد میلیارد پول، میلیون میلیون پول، نخیر. رشد اقتصادی باید داشته باشه. رشد اقتصادی یعنی تو این بازار بلبشور دنیا بتونه خرید و فروش بکنه، کلا سرش نره، فهم و درک معامله و خرید و فروش داشته باشه. اون موقع میشه ارث اون یتیم رو رشد بلوغ اقتصادی. اینم یک نوع بلوغ، یک بلوغ سن تکلیفه، یک بلوغ اقتصادیه، یک بلوغ اون بزرگ میفرماد بلوغ واقعیه. یعنی ما به اون رشد فهم، ایمان، درک رسیدیم یا نرسیدیم. به ما نمره، چه نمره میدن؟ آقا یه آدم از پیرمرده ولی فهمش اندازه بچه است. گاهی میبینی بچه است اما خیلی چیز میفهمه، نوجوانه. آدمی است مثلا 80 سال عمر کرده، یه سوره قرآن هم بلد نیست، حقیقی حمد و قل و الله که میخونه. آدمی است بچه 3-4 ساله همه قرآن رو حفظه، اصلا میتونه با قرآن جواب سوالا رو بده. خیلی فرق میکنه. میخوام بگم به سن و سال نیست، اینجا سن و سال جواب نمیده. فهم، درک، باورها، حافظه، ذهن، اینها به سن و سال ربطی نداره. آدم کم سنه به هیچ به همه جا رسیده، مسن به هیچ کجا نرسیده. یکی از آقایون که خودش در تفسیر قرآن شاید 50 سال کار کرده گفت یک نوه‌ای دارم، یه موقع به من نگاه کرد گفت بابا جون ملا صدرا معناش چیه؟ بچه 3-4 ساله. گفتم بابا جون ملا صدرا معنا نداره، ملا صدرا اسم فیلسوف عالمه، اسم عالمه، آیت الله. یه نگاه تندی به من کرد گفت معلوم میشه تو هم نمیفهمی. گفتیم خیلی خوب، حالا ما هم نمیفهمیم، بهمون بر نخوره. گفتم خب تو میفهمی؟ گفاره. گفتم خب ملا صدرا رو معنا کن. یه نگاهی به من کرد گفت ملا یعنی با سواد، حالا میگن عالم، دانشمند، قدیم میگفتن ملا کسی سواد داشت. صدرا یعنی چه؟ گفتم نمیدونم. گفت صدرا یعنی اگر کسی به بن‌بست رسید میشینه فکر میکنه 100 تا راه برای خودش پیدا میکنه. صدرا. گفتم ای والله این معنی که تو میکنی به عقل خود ملا صدرا هم عقلش نمیرسیده. حالا ممکنه یه بچه یه چیزی بفهمه که آدم 70 ساله نفهمه. بچه ها رو دست کم نگیرید، نوجوان ها رو دست کم نگیرید. در حالات یکی از مراجع نقل میکنن گاهی میخواست مشورت بکنه همه اهل خانه رو دخالت میداد، از جمله بچه ها نبه ها، میخواییم فلان کار بکنیم، فلان مسافرت بریم، فلان ازدواج مثلا، فلان خرید و فروش، نظر شما چیه؟ به این آقا میگفتن آقا در شأن شما نیست، شما از یک نوجوان، از یک بچه مشورت بگیرید. میفرمودن شما چه میدونید، شاید خدا اونه که صلاح منه به عقل من نرسه، به عقل این بچه برسه، شاید خدا به قلب این بچه پاکه، اونه که مصلحت منه به قلب او، به زبان او القا بکنه، چه میدونیم. این تواضع خیلی خوبه. اصلا خدا علم و حکمت رو حدیث داریم در دلهای افتاده. بچه ها تکبر ندارن معمولا، معمولا بچه ها تو مجلس میان، کسی بلند نمیشه، جا نمیده، سلامش جواب نمیده، بهش بر نمیخوره، ولی آدم بزرگ یادت میره دعوتش کنی یا دیر دعوتش میکنی، مسافرت زیارت میری، خدا تا 30 سال باد قهره. بچه اصلا کینه ای نیست، عقده ای نیست، بچه ها خیلی پاکن، خیلی صافن، قلبشون، روحشون، جانشون، و لذا ممکنه الهاماتی، القاعات قشنگی داشته باشن. حکمت رو حدیث داریم خدا در دلهای افتاده قرار داده. روایت خیلی زیباییست، حضرت عیسی علی نبی ناب آلی ولی السلام، خب عموم مردم از او تبعیت نکردن، مجبور شد حواریین یعنی شاگردای خصوصی تربیت بکنه. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله، آیه قرآن هم داریم، حضرت عیسی حس کرد این کافرها آدم بشون نیستن، مؤمن بشون نیستن، احساس کفر از اینا کرد. چیکار کرد؟ گفت کیه که انصار من در راه خدا بشه، یعنی بیایم کلاس خصوصی. عموم مردم لا اله الا الله نمیگن، اما رو تک تک افراد میشه کار کرد، به قول ما از خورده کلان درست کرد. 20 نفر 30 نفر حواریین درست جمع کردن که شاگردایشون بودن و انجیل ایشون رو هم نگه داشتن، حفظ کردن مثلا تا حدودی، به اسم همون شاگرداست، انصار و حواریین حضرت عیسی. حضرت عیسی رو اینا، حضرت عیسی هم سنش خیلی کم بوده، میگن 33 سال بیشتر عمر نکرده، خیلی کمه، جوان بوده، به قول ما جوان مرگ شده، اولادم که نداشته، همسرم که نداشته، پدرم نداشته بنده خدا، فقط از مادر حضرت مریم درست شد. حضرت عیسی یک موقعی به حواریین شاگردای خصوصیش فرمود من حاجتی دارم، درخواستی از شما دارم، میشه حاجت منو برآورده بکنید؟ بنده خدا نمیدونستن چیه، شاید هم قبول نمیکردن اگه میفهمیدن. اگرم انسان میخواد یک کسی رو به قول امروز یا غافل گیر بکنه، مطلب رو نگه بهش، اول ازش قول بگیره. فرمود من یک حاجتی دارم، خواسته ای دارم، میشه قول به من بدید این خواستم رو عملی بکنید؟ گفتن چشم، پیغمبر اولوالعزم، روح الله است، مرده زنده میکنه، بله در خدمت شما هستن. قول ازشون گرفت، بله شاید هم قول نمیدادن اگه میدونستن چیه. گفتن چیه خواست شما؟ گفت خواست من اینه همینجور مؤدب بشینید، به قول من، من آفتاب لگم بیارن، آب و تشت بیارن، پاهاتون رو بشورم، شستشوتون بدم، عوض میخوام، مثلا عیسای پیغمبر، مثلا امام زمان حضرت علی، بگه دوستان من، شیعیان من، میشه من یک خواسته دارم؟ چشم، من بیام پای شما رو بشورم. اصلا آدم سکته میزنه، آقا امام بیاد پای آدم رو بشوره، آدم دق میکنه، اصلا از خجالت میخواد بمیره. عیسای روح الله به شاگرداش اول میگه، قول میگیره، مجبور بودن دیگه چون قول داده بودن مچشون رو گرفته بود، رفت آفتابه به قول ما ظرف آورد، تشت آورد، یکی یکی پاهاشون رو شست، قشنگ ماساژ بده بشوره پاها رو. خیلی لذت داره بزرگ خادم کوچیک بشه، مثلا آیت الله بیاد از شما پذیرایی بکنه، چقدر قشنگه. ما تو به اصطلاح محیط‌های نظامی گاهی دیدیم اتفاق افتاده، فرمانده مثلا سپاه، فرمانده نیرو انتظامی گفته من خودم میخوام از سربازا پذیرایی کنم، چای بگیرم بدم، غذا بدم، اصلا اونا باید بلندشم محکم بکوبنم نه بشینین سر جاتون، من میخوام نوکریتونو، من میخوام کیسه بکشم، من میخوام پاتونو بشورم. این کارا خیلی قشنگه، خیلی زیباست، از هزار تا کلاس درس بالاتره. اینا ما همش حرف زدیم، بنده خودمو میگم، فقط شعار. به عمل کار براید، به سخندانی نیست. تا بخوای تو مملکت ما حرف شعار الا ماشاءالله، کار ما شده شعار و حرف یا امر و نهی کردن. ولی شما به بچه هات محبت بکن، پای بچه رو بشور، به جوانت محبت بکن، با محبت اسیر خودت کن، با مدارا اسیر خودت کن. عیسای روح الله که به مجسمه پرنده فوت میکنه میشه پرنده واقعی، تواضع و ادبشو ببین. نشستن پاهای شاگردای خودشون رو قشنگ شستن، تمیز کردن، بعد چی فرمودن؟ این نتیجه این داستان مهمه، قشنگه. فرمودن همین جوری که من پای شما رو شستم، علم و حکمت در قلب‌های متواضع و افتاده رویش پیدا می‌کنه، همون جوری که گیاه و درخت و نهال در سنگ سفت هیچ وقت رویش نداره. آقا سنگ رو بشکاف، سوراخ کن با مته، بعد توش دانه گندم بذار، بعد توش یه نهال، یک ثانیه هم رشد نمی‌کنه، یه ذره، یه میلیمتر هم رشد پیدا. گیاه، دانه، نهال، درخت، نباتات تو خاک رویش داره، چون خاک نرمه، مثل سنگ نیست سفت باشه. فرمودن همون جوری که رویش گیاه‌ها و نبات‌ها در دل خاک نرمه، انسان‌ها هم بعضیا خاکن بعضیا سنگن. سنگ کیا هستن؟ متکبر، مغرور، از خود راضی، بلند پروازی میکنه، منش رو میپرسته، یه انتقاد بهش بکنن همه چیز آتش میزنه، به کمتر، به سبیل آقا، به ریش آقا برمیخوره. خیلی بده، خیلی بده. رذیله بدتر از غرور و تکبر من پیدا نکردم. تمام رذایل اون ریشش تکبر و غرور و خودخواهی و خودمحوریه. گفت تا فضل و علم بینی بی معرفت نشینی. یک نکته‌ات بگویم، خود را مبین که رستی. به قول وحدت کرمانشاهی میگه دیده خودبین خدابین کی شود؟ کسی که همش خودشو میبینه خدا رو نمیبینه، خودمحوره، خودخواهه. دیده خودبین خدابین کی شود؟ گفتمت رمزی، برو خود را مبین. هر وقت خودتو کنار گذاشتی یعنی شکستی، تواضع کردی، ادب کردی، کوچکی کردی. در حدیث هست که یکی از انبیا، بعضی گفتن حضرت موسی علیه السلام بوده، به خدای متعال عرض کرد خدا کجای من خدمتت برسم؟ میشه جای خدا نباشه؟ یه بزرگی به بنده میفرمود که من اوائل راهم در به در دنبال خدا میگشتم پیداش کنم، یه جای با خدا خلوت بکنم، مثل آدم های ناشی جاهل در به در دنبال خدا میگرده خدا کجاست. بعد میگفت که خدا لطف کرد، فهمی، درکی، معرفتی، مرحمت کرد، حالا هر کجا میگردم که او رو نبینم، نباشه، پیدا نمی کنم. وقتی آدم غافله و جاهله خدا رو هم نمیبینه، مثل کفار. وقتی که اون بروز و شهود میکنه توحید، همه جا و همه چیز رو خدا میبینه، غیر خدا رو اصلا نمیبینه. خدمت آیت الله عراقی یکی گفته بود آقا چه کار کنیم ریا نکنیم؟ فرمود مگه غیر خدا هم کسی هست؟ کاری هست، همش خدایه. اول ما، آخر ما، ظاهر ما، باطن ما، دلها، انسانها، بدنها، موت و حیات، عزت و ذلت، همه چیز دست خداست. اصلا غیر خدا کسی نیست، چیزی نیست. میشه یه چیزی پیدا کنی لا اله الا الله توش نباشه، تجلی خدا نباشه، آیه خدا نباشه، جمال خدا نباشه. اول انسان تا وقتی که خودشو میبینه هیچی رو نمیبینه. مثل اینکه شما یک مقوا بگیره جلو چشمت بگه خورشید کو، مقوا قطر نداره، ولی همین یه ذره قطر جلو چشمت حجاب کرده، پرده شده. اون پیغمبر به خدا گفت خدای تو کجایی من خدمتت برسم، تو کجایی؟ خدای مهربان فرمود دع نفسک و تعال. مضمون همین شعری که خوندم، دیده خودبین خدابین کی شود، گفتمت رمزی برو خود را مبین. گفت ای پیغمبر خودتو بذار کنار، از من تا تو، از تو تا من یک گام یک قدم بیشتر نیست، دو قدم هم نیست، یک قدمه. دع نفسک و تعال، یعنی خودتو بذار کنار، قدم بعدی من هستم، چون همش دور خودت میگردی، خودتو میبینی، منم، من زندم، من راه میرم، من جنینم، من میفهمم. این من ما رو بیچاره کرده. اگه من ما بره کنار میشه همش خدا. دع نفسک، نفستو، حجاب خودتو بذار کنار، بیا پلومم، قدم بعدی پلومنی. لا اله الا الله مناش همینه. ما لا اله رو، اله رو همش بت معنا میکنیم. بتم هست، بت سنگی بود، ولی مادر همه بتا خود ما هستیم. اونی که بت میپرسته، اونی که بت میسازه، اون منی که پدر جد میلیون بته، این نفس ما، هوا هوس ما، خود ما، خودخواهی. میگه خانم چرا شما لاک میزنی، وضو باطل، غسل باطل؟ میگه من کاری به این حرفا ندارم، من دلم میخواد، دلشو از خدا بیشتر میخواد، منشو از خدا بیشتر میخواد. الان بعضی خانوما مثلا ناخن میکارن، لاک میزنن، وضو هم میگیره، غسل هم میکنه، میگه آقا باطل، فتوای مراجع میگه میخواد باطل باشه، من دلم میخواد. ما خیلی ها دل پرستیم، خود پرستیم، من پرستیم. اگه بخوام من پرستا رو تو عالم نشون بدیم، اوه 99.5% من پرست، خدا پرست خیلی کمه. چرا خدا اینطوری گفته؟ خداست، مالک ماست، صاحب اختیار ماست. تو خودتو میخوای بپرستی؟ نه تو من فلسفهشو نفهمم، تو بفهمی یا نفهمی، خدای تو، خالق تو، مالک تو، همه کار تو گفته این کار. چشم سر دوراهی ها خودمون رو محور قرار میدیم یا خدا را؟ لا اله یعنی من نباشم، هر وقت من نباشه الا الله هست، ولی تا وقتی که به خودت میرسی خدا محاله ببینی. دیده خودبین خدابین کی شود، گفتمت رمزی برو خود را مبین. خدا رحمت کنه، وحدت کرمانشاهی خیلی اشعارش زیباست. خیز و رو، اول شعرش هم اینه، خیز و رو آور به معراج یقین، بی براق و رفرف و روح الامین. به معراج یقین با خدا یکی بشی، خدا را در وجود قلبت ببینی، در قلبت خدا تجلی کنه. بدون براق، پیغمبر با براق رفتن دیگه، مرکبی بود که سوار شدن رفتن آسمان. خیز و رو آور به معراج یقین، بی براق و رفرف و روح الامین. خب راه معراج چیه؟ نیستی، یعنی من تو بذاری کنار، خودتو بذاری کنار، حولت، قوت، ظاهرت، همه چیزت مال خداست. نیستی معراج مردان خداست، نیست معراج حقیقت غیر از این. دیده خودبین خدابین کی شود، گفتمت رمزی، رمزی برو خود را مبین. چقدر حضرت عیسی مؤدب بوده، چقدر خاکی بوده. آقا بشینه پای شاگرداشو بشوره، مشتمال بده پا، نه صورت، نه مثلا این باز مثلا توش یک، نه زمین، پا. بعدم بفرمد که حکمت، حقیقت، علم، معرفت در دلهای متواضع مثل خاک نرم رویش پیدا میکنه. ولی دلی که مثل بعضیا دلشون سنگ سفته، یعنی متکبرن، مغرورن، خودخواهن، خودمحورن، محال است یک حبه گندم، یک بذر توش رشد پیدا بکنه، امکان نداره. در حالات یکی از عرفا نقل کردن که خب شاگرد داشت اخلاق و سیر و سلوک و ادب اینا بهشون یاد میداد، یک شاگردی مشکلی براش پیش اومد، رفت مسافرت، یه چند وقت مسافرت بود، مدت طولانی مثلا 20 سال 30 سال نتونست خدمت این استاد برسه. بعد از 20 سال 30 سال آمد خدمت استاد، گفت آقا من 20 سال 30 سال از دیدن شما محروم شدم، 30 سال شما هر روز هر هفته به شاگردا درس دادی، من زحمات 30 سالم از بین رفته، شما را زیارت نکردم، درس شما نبودم، میشه یه چیزی بهم یاد بدی، رمزی بهم یاد بدی جبران درس 30 ساله بشه؟ 30 سال خیلیه، یعنی یه عمر. گفت بله. گفت خلاصه همه درس های من، خلاصه همه علومی که 30 سال به شاگردا گفتم دو کلمه است، اینقدر کمه که رو ناخونت هم میتونی بنویسی، با خط ریز دو کلمه رو ناخونم میشه بنویسی، نه جا میخواد نه خیلی کتاب گنده میخواد. خلاصه همه درس های 30 سال اخلاق من همین یک کلمه، دو کلمه است، ذبح نفسک و الا فلا. عجب جمله قشنگیه. این خلاصه همون لا اله الا الله است، خلاصه همونیه که خدا به حضرت موسی فرمود دع نفسک و تعال، گفت نفستو ذبح بکن، یعنی خودتو بشکن، خودتو ذبح بکن. اگر خودت رو کنار گذاشتی به همه مقصدا و علوم و اخلاق و ادب و فضائل و معرفت میرسی، و الا فلا، پا رو خودت نگذاری محال است یک قدم جلو بری، همش دور خودت میچرخی. ذبح یعنی ذبح بکن خودتو، منتو، خودخواهیتو، غرورتو، تکبرتو در مقابل خانوم، پدر، مادر، همسر، اولاد. آقا چشم، ادب، تواضع، کوچکی. دیدی حضرت عیسی پای شاگردانش رو شست؟ حکمت و علم رو خدا در دلهای نرم، ملایم، رفق، نرمی فرمود، نرمی و ملایمت رو هیچ کجا نمیگذاری الا که زینت میده. سفتی و خشونت و تندی و به اصطلاح یک دنده بودن، لجبازی رو هر کجا بگذاری از بین میبره. و این همه آمار طلاق، اختلاف، دعوا، همش لج و لجبازیه، خودخواهیه، بکش بکشه. ولی اگر انسان منشو بذاره کنار، من قول میدم یک دعوا اتفاق نمیفت. گفت بیا تا سری در خم می کنیم، من و تو، تو و من همه گم کنیم، خودمونو بذاریم کنار، همه دعوا با میخوابیم. انشاءالله خدا توفیق بده روزهای پایانیه ماه مبارک رمضان، روز 27 بنابر بعضی نقل ها گفتن 27 شب قدره، اهل سنت مخصوصا اونها 27 میدونن. انشالله این چند روز ماه رمضان خدا به ما توفیق بده همین بحثی که امروز عرض کردیم، که این خودخواهی هامون، آتش جهنم هم همینه، آتش جهنم مال اوناست که بئس مثوى المتکبرین، جهنم جای متکبرینه، بهش جای متواضعینه، افرادی که با ادبن، افتادن، خاکی هستن، جای اوناست. یکی از چیزهایی که آدمو نرم میکنه توسل به اهل بیت، خصوصا آقا ابا عبدالله علیه السلام، جان عالمی به قربانت. مصائب حضرت همش سنگین بوده، ولی داغ جوان فوق‌العاده است، اونم پسر بزرگ، فرزند بزرگ. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که داغ فرزند ببینه خدا جزای او رو بهش قرار میده، صبر او لم یصبر، چون معمولا شرط جزای مصیبت صبر کردنه، ولی داغ جوان اینقدر سخته، فرمود صبر بکنه یا صبر نکنه خدا مزد بهش رو به او مرحمت میکنه. خیلی عجیبه، خیلی سخته، خیلی سخته. که ان روح پدره. اونقدر آقا ابو عبدالله حضرت علی اکبر رو دوست داشتن، صبح عاشورا آقا امام حسین مؤذنی داشتن، حجاج ابن مسروق، که مثل بلال حبشی که مؤذن پیغمبر، اذانگوی امام حسین بود. ولی صبح عاشورا آقا فرمودن شما امروز اذان نگو. چرا؟ فرمودن دوست دارم پسرم علی اکبر اذان بگه. یک بار دیگه صدای پیغمبر، صدای فرزندم علی اکبر تو این صحرا به گوش همه بخوره، به یاد پیغمبر بیفتن، متوجه بشن. نمیدونیم حالا اسرارش چی بوده، خود آقا دوست داشتن، چون علی اکبر هم از نظر گفتار، هم از نظر اخلاق، هم از نظر شباهت جسمی اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله. بعضی تاریخ ها نقل کردن وقتی سرهای شهدا رو آوردن در مجلس یزید لعنی ملعون، سرها رو که دید، دید یه سر خیلی زیباست، خیلی جاذبه داره. گفت این سر کیه؟ گفتن این سر فرزند بزرگ ابا عبدالله علی ابن الحسین علی اکبر. گفت خدا لعنت کنه اونه که امام حسین رو کشتن. من گفتم لازم نبود کشتن امام حسین، داغ این جوان برای از بین بردن پدر کافی بود. لذا وقتی که به میدان میرفت، آقا محاسن رو به طرف آسمان گرفتن، خدایا تو شاهد باش. جوانی به میدان میره، شبیه ترین مردم به پیغمبر توست. هر وقت ما مشتاق دیدار پیغمبر میشدیم به قد و بالای علی نگاه میکرد. انشالله داغ جوان نبینید، ناله جوان رو نشنوید. ولی جایی رسید فریاد زد بابا جان دیگه منم رفتم خدا حافظ. ناله علی بلند شد، رنگ از چهره ابا عبدالله پرید، لشکر رو پراکنده کرد، آمد کنار بدن علی روی زمین نشست، با دست مبارک خاک و خونها رو از لب و دهان علی کنار زد. شاید تکلمی گفتگویی، ولی روح بلند علی پرواز کرده، چه کنه قلب پدر آرام بشه. دیدن آقا خم شد و صورت به صورت صدا زد، علی جان رفتی و راحت شدی، ولی پدرت غریب و تنها. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم انا نسالك وندعوك بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. به حق آقا ابو عبد الله، به حق علی ابن الحسین علی اکبر، دردهای ما دوا بفرما، گناهان ما رو ببخش و بیامرز. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. ما را جز به بهترین شیعیانش قرار بده. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. خدمتگزاران به مکتب مقام معظم رهبری در پناهت حفظ فرما. مریضها شفا عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان روا بفرما. وسائل شغل و مسکن و ازدواج جوانهامون فراهم بفرما. اموات درگذشتگان، امام، شهدا، حقداران، اساتید، معلمان، همه درگذشتگان با اهل بیت محشور بگردان. هدیه کنیم محضر کریمه اهل بیت، بی بی فاطمه معصومه برادر بزرگوار آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. هرچی ارادت دارید 3 صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.